بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. خب، بعد از اینکه قاعده اولی را در عند الشک برای مکلف مشخص کردیم، گفتیم به مقتضای قاعده حق الطاعه در موارد مشکوک هم بر مکلف عقلا احتیاط واجبه، چون در موارد مشکوک هم عقل ما برای مولا حق اطاعت میبینه. حق اطاعت یعنی در مخالفتش عقاب وجود داره، استحقاق عقاب. به خاطر این جهت پس برای پرهیزی از عقاب عقل میگه بر شما احتیاط واجبه. منتها این وجوب احتیاط و این قاعده حق و طاعه مشروط به شرطی در موارد مشکوکه، در صورتی بر ما احتیاط واجبه و طاعت مولا لازمه که مولا خودش رخصت نداده باشه. اگر رخصت داد، نه، اونجا دیگه معنایش که انه این میشه که مولا حقش رو از ما برداشته، از گردن ما برداشته. حالا ببینیم که رجوع کنیم به اصول شرعی در موارد شک رخصت رسیده از طرف شارع، که خیلی اعتنا نکنین، اهمیت ندهین در موارد مشکوک. اگرم در واقع با تکلیف واقعی، با حرمت واقعی مطابقت کردم، من شما را عقاب نمی کنم که انه حقش را برداشته. میفرماید بله، خوشبختیش، خوشبختانش اینه که در موارد مشکوک ولو عقلا احتیاط واجب بود، ولیکن شارع به ما رخصت داده، ما را امن و امان داده. این براءت شرعی گویا امان میشه، میگه نه، این اگر در دست داشته باشین عقاب نمیشین. اون عبارت است از براءت شرعی که عند الشک براءت جاری میشه. خب دلیل بر براءت چیه دیگه؟ همون بحث معروف براءت. براءت شرعی چی دلیل داریم؟ گفتن که آقایون یه عده گفتن آیاتی داریم و روایاتی داریم، یکی یکی اینها رو بررسی کنیم ببینیم اینا دلالت بر براءت شرعی میکند یا دلالت نمیکند. والقاعده العمليه الثانويه، قاعده عملی ثانوی فی حالت شک، بعد از اون که قاعده اولی احتیاط واجب شد، قاعده ثانوی در حالت شک، که این قاعده ثانوی هم از طرف شارع آمده و الا عقل ما که دو جور قاعده ندارد، عقل ما میگه احتیاط بر شما واجبه. التي ترفع موضوع القاعده الاولی، برمی دارد موضوع قاعده اولی را. بله، چون که موضوع قاعده اولی این بود که احتیاط و حق طاعت وقت لازمه که رخصتی از طرف مولا آزادی به ما نداده باشه. خب این براءت شرعی خودش میشه آزادی. هی البراءت الشرعیه، براءت شرعیه. و مفاد این براءت شرعی الاذن من الشارع، اذن داده شده از قبل شارع در ترک تحفظ، که اگر شرب توتون را نمیدانین که حرام یا حرام نیست. اینجا درسته که حرمت که تکلیف مولا باشد مشکوکه، در موارد حرمت مشکوکه عقل ما هم گفته بود احتیاط واجب، حق طاعت داره مولا، ولی خود مولا گفته رفع مالا یعلمون، من شما را عقاب نمی کنم. این میشه امان برای ما، آزاد میشه. در ترک تحفظ و ترک احتیاط در مقابل تکلیف مشکوک. ولما کانت القاعده الاولى، و چون که خو میگه چجور شد آقا عقل حکم به احتیاط کند، عقل ما میگه در مورد شک احتیاط واجبه، شرع بگوید براءت جاری کو، یک نمیشه، دو تا با هم تناقض داره. عقل میگه اینجوری کن، شرع میگه اینجوری کن، چجوریه؟ میفرماید نه، با آمدنی حکم شرعی و اصل شرعی موضوع اصل عقلی از بین می رود، چون اصل عقلی که وجوب احتیاط بود مقید بود به عدم رخصت شارع در موارد شک، و اگر شارع رخصت داد دیگه اون از بین می رود. ولی زمی فرمو لما کانت القاعده الاولی یا اولا، قاعده اولی مقید بود به عدم ثبوت ترخیص، بر مقید در جایی بود که رخصت ثابت نشده باشد از طرف شریعت در ترک تحفظ. خود این براءت میگه من رخصتم در ترک تحفظ. خب اگر رخصت ثابت شد اصل عقلی از بین میرود، موضوعش از بین میرود. در این صورت کانت البراءت الشرعیه رافعت قیدها، براءت شرعیه بر میدارد مر قید اون قاعده اولی را. قید قاعده اولی این بود که احتیاط در موارد مشکوک به شرط عدم رخصت شارع، و حالا که اینجا رخصت داده تموم شد. مرافعتون لقیدها و نافیتون لموضوعها و نف می کند این اصل شرعی موضوع اصل عقلی را، و مبدلتن للضیق بس بسعه و تبدیل می کند زیق را. خب برای مکلف عقل ما بله تزیق آورده بود، گفته بود در موردی که شکی در حرمت دارین باید پرهیز کنین. بله رفع اعمالای علمون برایت شرعی میگه نه شما مخیرین، شما آزادین، موسعین برایش. بله قید موضوعش دوتا یعنی چی؟ بله خب مسلمه قید موضوعش، یکی موارد شکی در تکلیف باشد، دوم رخصت شارع نداده باشد. و یستدل، خب حالا بحث در اصل براعت، همو براعت معروف که در همه کتب اصولیین بحث کردن که یکی از جمله اصول عملیه براعت شرعیه. خب چی دلیل داریم بر براعت شرعی؟ که عند الشک در تکلیف براعت جاری شد. و یستدل لاثبات البراعت شرعیه، و استدلال شده برای اثبات براعت شرعیه به عدد من الآیات، به عده از آیات مبارکات و عده از روایات. اگر این آیات و روایات دلالتش تمام شد میگیم ما بله اصول عملیه چهار تا یکش براعته، اگری تمام نشد دیگه ما اصلی به نام براعت شرعی اصلا نداریم، برمیگردیم به اون ستایی دیگه. من ها اولین آیهی که علما استدلال کردن بر براعت این آیه مبارکه است، قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را و هیچ مکلفی را، الا چقدر تکلیف می کند؟ الا ما آتاها، الا ما را معنا کنیم یعنی اون تکلیفی، تکلیف نمی کند مگر به اون تکالیفی که آتاها ای اعلمها اعلام کرده باشد. یعنی اگر تکلیفی باشد در واقع و اعلام نشده باشد، خداوند در مقابل اون تکلیفی که اعلام نشده کسی را مسئول نمیداند، یعنی عقاب نداره. برایت شرعی معنایش همین بود که رفع اعمالا یعلمون، یعنی حکم مشکوکی و حرمتی مشکوکی که ما نمیدانیم از ما برداشته شده، و معنای برداشته شدنش این نیست که خود حکم برداشته شده، برای اینکه خود حکم اگر برداشته بشه تصویب میشه، معنایش اینه که حکم واقعی ممکنه باشه ولیکن برداشته شده، یعنی در قبال اون حکم شما مسئولیتی و عقابی نداریم، اینه معنیش. الا ما آتاها، خب تقریب استدلال این آیه مبارکه چون خیلی جاها به درد میخوره این رو باید خوب بله دقیقا بفهمیم معنیش چیه. و تقریب الاستدلال بالآیت الكریمه ان اسم الموصول فیها، اسم موصولی در این آیه مبارکه چهار تا احتمال دارد، در سه تا احتمالش آیه مبارکه دلیلی بر براعت نمیشه، مربوطی به باب براعت نیست، مربوط به نفقه، مربوط به تکلیفی به امر غیر مقدوره، یعنی خداوند شما رو تکلیف نمی کنه که به آسمان پرواز کنی چون شما قدرت اونا هیچ. فقط احتمال چهارم اگر در آیه معنای احتمال چهارم مقصود آیه باشد، این آیه دلیلی بر براعت می شود. اون چهار تا احتمال خوب توجه کن. خب ما از کجا بفهمیم که مراد آیه احتمال چهارمه؟ می فرماد ما تمسکی به اطلاق می کنیم، اصالت الاطلاق را که قبلا خوانده بودیم. خب ما هم که اسم موصوله مطلقه دیگه، ما اون چنون چیز، اون چنون چیز همه را شامل، از جمله اون چنون چیز تکلیف را هم شامل می شود. خب وقتی تکلیف را شامل شد دلیلی بر براعت میشه. حالا این چهار تا احتمال را یکی یکی بخونیم. این اسم الموصول فیها، اسم موصول در این آیه مبارکه، حالا از آقایین سوال کنیم اسم موصول در آیه در کجای آیه بود؟ الا ما، تکلیف نمی کند مگر ما را. خب این ما چیه؟ می فرماید احتمال اول اما ان یراد به المال، اراده شده باشد به ما مال، اگر مال اراده شده باشد به کلی از ما نحنفی خارجه، یعنی در دادنی خمس و زکات خداوند به شما تکلیف نمی کند مگر به مقدار مالی که دارین، چیزی که نداشته باشین که خمس و زکاتش بر شما واجب نیست. یا اگر بناشد ایثار کنین، به فقرا بدهین، انفاق کنین در راه خدا، تکلیف نمی کند خداوند مگر به مقداری که داشته باشین. این دیگه مربوطی به براعت نیست. یک احتمال، اگر شد مربوط به انفاقه که برای انسان چقدر لازمه انفاق کنه آقا، به مقداری که داره، اما چیزی که بنده ندارم از جیب آقایون انفاق کنم این درست نیست. آیا اینه میگه این کاری به براءت نداره، اما اگر شک داشتم که این شی حرامه یا نه اونجا چیکار کنم؟ آیا میگه به من ارتباطی نداره. این یک معنا. اول فعل احتمال دوم که مراد از ماء موصول فعل مراد باشد. یعنی چی؟ معنایش این میشه لا یکلف الله نفسا، خداوند هیچ کسی را تکلیف نمی کند، الا ما، یعنی اون فعل را که آتاها، آتاها ای اقدرها، یعنی خداوند تکلیف به امر غیر مقدور نمی کند. بنابر احتمال دوم، خب بنابر این که مراد از ما مال باشد، آتاها به چی معنا میشه آقا؟ مناسب با مال چیه آتاها؟ نه، خداوند تکلیف نمی کند به هیچ کسی انفاق مالی را الا اون مالی که آتاها، آتاها یعنی چی؟ بهش داده باشد، یعنی خداوند باید مال داده باشد تو مکلفی به انفاقش، اما مالی که نداری مکلفی به انفاق نیستی. پس اگر مراد از ما مال باشد، آتاها به معنای اعتاها، الا ما اعطى الله، اون مقدار مالی را که خدا داده به ما، مراد از آتاها اعطى الله میشه. اما مراد از ما اگر فعل باشد، اون وقت آتاها به معنای اقدرها میشود، تکلیف نمی کند خداوند هیچ کسی را الا مگر به اون فعلی که آتاها، آتاها یعنی چی؟ اقدرها. پس بله، بنابر معنای اول آتاها به معنای اعطاها میشه، بنابر معنای مراد از ما اگر فعل باشد آتاها به معنای اقدرها میشه. این دو تا احتمال در آیه مبارکه. احتمال سوم تکلیف، مراد از ما خصوصی تکلیف، نه مال نه فعل. معناش اینه لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را الا تکلیف می کند ما اون تکلیفی را که آتاها. کدوم تکلیف را تکلیف می کند؟ اون تکلیفی را که آتاها. آتاها اینجا به چی معنا میشه؟ ای بیانها و اعلمها، اون تکلیفی که برای بنده بیان شده باشد. اون وقت آتاها به معنای اعلمها. نتیجهش این میشه براءت. ما این احتمال سوم میشه دلیل بر براءت، یعنی خداوند تکلیفی را که تا بیان نکرده در مقابل اون تکلیف کسی را عقاب نمی کند و زحمت نمیده. لا یکلف معنای لغویش تکلیف نمی کند، یعنی مسئولیت نداره، مگر به اون تکلیفی که اعلمها. معنایش اینه که اون تکلیفی که اعلمها نشده، هنوز بیان نشده، با او تکلیف خداوند کسی را مسئول نمی داره، یعنی عقاب نداره. پس در موارد شک عقابی وجود نداره به حکم این آیه. اینم احتمال سوم. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. از کجا فهمیدین که آیه معنای سوم مراده نه معنای اول و دوم؟ چون بر معنای اول و دوم آیه مربوط به براءت نمیشه. میفرماید یه احتمال چهارمی در بینه، و اون احتمال چهارم اینه که ما از عموم ما استفاده کنیم، نگوییم تنها ماله یا تنها فعله یا تنها تکلیف، بلکه میگیم تمسک میکنیم به اطلاق ما. اطلاق ما هر سه تا را شامله، یعنی خداوند تکلیف نمی کند نه به مال مگر به مقداری که داشته باشد، نه به فعل مگر به مقداری که قدرت داشته باشد، نه به تکلیف مگر به مقداری که بیان شده باشد. این احتمال چهارم تمسک به اطلاق ما. اینجور اگر شد پس بازم آیه دلیل میشه، یعنی هم آیه دلیل بر براءت، هم در جاهای دیگر راجع به تکلیف به امر غیر مقدور، راجع به انفاق مالی که انسان ندارد، راجع به اونها هم دلیل میشه، راجع به براءت هم دلیل میشه. اینم احتمال چهارم. اون وقت میدونی این مشکل از چی آقا؟ کجایش اکثر از معنا میشه؟ احسنتم. این مشکلش اینه که اگر ما را به معنای ما به معنای شی، این درست در اسم موصول مسئله ای نداره، ما مشکلی پیش نمیاد. ما به معنای شی دیگه، من و ما دو تا اسم موصوله. من چی معنا میکنی؟
آنچنان کسی. ما چی؟ آنچنان چیزی. خب آنچنان چیز هم مال را شامله، هم فعل را شامله و هم تق. پس از نگاهی ما اگر هر سه تا مراد باشد ما گرفتار محذوف نمیشیم، ولی از نگاهی صله ما که آتاها باشد گرفتار محذوف میشیم. بران که آتاها هم به معنای اعتلا شد، هم به معنای اقدره شد، هم به معنای بیانه شد. یک صیغه آتاها به سه معنا استعمال شد. اینه میتوانیم دفع کنیم یا نه؟ فقط تمام مشکلات علما در استدلال به این آیه برای براءت مشکلش در آتاها میشه، که این لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا. اول جامعه که احتمال چهارم باشه. ول اول بله، مال یقیناً مراد از ما، این متیقنه، لانه المناسب، چون که مال مناسب است با مورد آیه، چون که قبل آیه صدر آیه مبارکه حیث امرت به نفقه، در قبل از این آیه مبارکه آیه ایست مربوط به نفقه، که باید انفاق کنی، باید به مردم، به فقرا، به مستحقین بدهین، انفاق کنی، یا مثلا به کسانی که نفقهش بر شما واجبه باید به اونها انفاق کنی. منتها چقدر به اونها انفاق کنم؟ لا یکلف در انفاق الا به مقداری که بگو دارم. بنده مثلا روزی 50 تومان کارگرم، حاجی خانم از من روزی 500 تومان بخواد، خب من از کجا کنم؟ این مقدار بر من واجب نیست. روزی 50 تومان اگر کارگرم باید روزی 10 تومانش رو بده. والاول هو المتيقن لانه المناسب لمورد الايه حيث امرت بالنفقه، امر کرده آیه مبارکه قبل از این آیه ما را به نفقه دادن. و عقبت ذلك بالكبرى، و به تعقیب پشت سر اون که ما را امر به نفقه دادن کرده، تعقیب کرده آیه مبارکه اون امر به نفقه را به این کبرایی که الان ذکر شد، لا یکلف الله. خب بر ما واجب نفقه بدیم. خب یکی سوال میکنه چه مقدار نفقه بدیم؟ این آیه کبرا را بیان میکنه، میگه نفقه به مقداری که داری، به مقداری که دارین باید نفقه. این درست، این پس مال یقینا مراد از ما. ولیکن خب اگر مال مراد بود معنایش این نیست که ما به اطلاقش باقی نمانده باشه، خصوصی ما مراده. نه، مال مراده، منتها در ضمن اطلاق مراده، یعنی هم مال مراده، هم فعل مراده و هم تکلیف مراده، که احتمال چهارم باشه. ولكن لا موجب للاختصار على المتيقن، موجب نیست که لفظ را ما مختص به همین مال بکنیم لفظ ما را، بل نتمسک بالاطلاق، تمسک میکنیم به اطلاق ما که هم فعل را شامل بشه، هم عمل را چی مال را شامل بشه و هم تکلیف را شامل بشه، لاثبات الاحتمال الاخير، برای که ثابت کنیم احتمال چهارم را. فیکون معنا الآیه الکریمه، معنای آیه مبارکه اینجور میشه. خب گفتیم که ما چهار مصداق پیدا کردیم اینجا دیگه، حالا این چهار مصداق رو معنا میکنیم، اینجور میشه معنای آیه. ان الله لا یکلف مالا، انسان را به مال تکلیف، به دادن مال تکلیف نمی کند، به انفاق مال، الا به قدر ما رزق و اعطا، مگر به مقداری که مرزوق شده برایش و عطا شده، یعنی به مقدار مالی که داره. این یک راجع به مال. و راجع به عمل، بله، راجع به فعل، لا یکلف الله نفسا، هیچ کسی را خداوند به یک فعلی تکلیف نمی کند، الا چقدر به فعل تکلیف می کند آقا؟ الا اون فعلی فی حدود ما اقدر علیه، در حدود اون چیزی، اون مقداری که قدرتی بر اون فعل داشته باشه، یعنی تکلیف به فعلی غیر مقدور نمی کنه، به ما تکلیف نمی کنه که برین با آسمان پرواز کن، یا برین توی آتش، برای اینکه ما قدرت نداریم، برین توی آتش که همه به لقاء الله میپیوندیم دیگه. ولا یکلف، خب این راجع به عمل. راجع به تکلیف چی؟ میفرماید که تکلیف نمی کند خداوند هیچ کسی را به هیچ تکلیفی، الا به اون تکلیفی که اذا کان قد آتاهو، آتا شده باشد اون تکلیف. آتاه یعنی چی؟ یعنی و اوصله و رسیده باشد اون تکلیف به مکلف. رسیده باشد کنایه از اینه که علم بهش پیدا کرده باشه. یعنی اگر شکی به تکلیف داری، اونجا خدا تو رو تکلیف نمی کنه. تکلیف نمی کنه نه به معنای این که اصلا حکم واقعی نیست و الا حکم واقعی که تابع علم و جهل نیست، او هست سری جایشه، منتها ما در مقابل اون تکلیف واقعی مسئولیت نداریم. اینه معنیش، این میشه براءت. و اوصله الى المکلف فل ایتا، پس ایتایی که صله این موصوله بالنسبه الى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له. ایتاء در مال عبارت است مناسب با ایتاء مال چی؟ آقا میگه زید اینقدر مال ایتاء کرد، یعنی چی؟ یعنی عطا کرد. مراد از ایتاء در مال عطا مال که جانب خدا بهش عطا شده باشه، مناسبش اونه. ایتاء در عمل، این عمل را زید ایتاء کرده، یعنی چی؟ یعنی قدرت بهش داره. فال ایتاء بالنسبه الى كل من المال والفعل والتكليف النحو المناسب له فينتج، نتیجه آیه این میشه، از این آیه این معنا در میاد. فینتج ان الله تعالی، اون مقدارش که محل بحث ما اینه، ان الله تعالی لا یجعل المکلف مسئولا، نه اینکه از بیخ مکلف نیست، از بیخ مکلف هست، حکم واقعی قابل تغییر نیست. من ندانم هم بر من نماز صبح واجبه، منتها لا یجعل المکلف مسئولا، ولی من مسئولیتی و عقابی ندارم در مقابل تکلیفی که او تکلیف در واقع هست ولیکن ما آتاها نیست، آتاها نشده، یعنی غیرو واصله. و هو مطلوبی ما در براءت، ما همینی میخواییم، میگیم تکلیف مشکوک درش احتیاط واجب نیست، ما در مقابلش مسئولیتی نداریم. ولیکن اولین کسی که بر استدلال بر این آیه اینجوری اعتراض کرده، الشیخ الاعظم الانصاری علی هذا الاستدلال، اعتراض کرده گفته از نگاه ما کار شما درسته، چون ما مای موصول، همه چیز را شامل می شود، لکن اراده جامع از اسم موصول، از این ما هر سه تا را اراده کنیم غیر ممکنه. چرا آقا؟ لان اسم الموصول حین اذن، برای اینکه همین ما در این هنگامی که هر سه تا ازش اراده بشه، به لحاظ شمول این ما تکلیف را، اون وقت آتاها چی میشه آقا؟ اشکال راجع به خود ماه، راجع به آتاها هنوز نرسیدیم، اشکال اول مربوط به خود ما. برای این که میفرماید آقا ما لا یکلفو، یکلفو فعله درست یا نه؟ خب الله فاعلشه، نفسنم مفعولم بشه، مفعولم به دومش چیه؟ ماه دیگه. لا یکلفو الله نفسن الا یکلفو ما، ما را تکلیف میکنه، خب این ما باید مفعولم بباشه. و حالا که مراد از ما اگر مال باشد، مراد از ما اگر مال باشد اینجا درست ما مفعول به میشه، اما مراد از ما اگر تکلیف باشد اینجا مفعول مطلق میشه. یک شی، یک کلمه هم مفعول به باشد در یک ترکیب و هم مفعول مطلق باشه، معنایش اینه که ما در دو معنا استعمال شده و این درست در نمیاد. به لحاظ شموله للتکلیف، تکلیف یکون مفعولا مطلقا، به لحاظی که شامل شده این ما مر تکلیف را، این ما یکون مفعولا مطلقا. لا یکلف الا تکلیفا آتاها میشه دیگه، مراد از ما اگر تکلیف شد تکلیفا میشه مفعول مطلق یکلف. و به لحاظ شموله للما یکون مفعولا به لا یکلف مالا، خداوند به هیچ مال انسان را تکلیف نمی کند، مال میشه مفعول به. و النسب بین الفعل والمفعول المطلق، و حالا که نسبت بین فعل و مفعول مطلق چی؟ تغایر النسبت بین الفعل والمفعول به، مغایر است با نسبت فعل با مفعول به. لازمش اینه که این هیئت یکلفو با اون ما که هر دو تا فعل با مفعول بهش، این هیئت و استعمالی در دو نسبت چیده باشه، هم در نسبت الفعل الى المفعول به که اون نسبت وقوعیه دیگه. ضرب زید عمران، ضرب یک نسبتی با زید دارد، نسبت الفعل الی فاعل، که اون نسبت رو اسمش رو صدوری میگذاریم، میگیم که حدث ضرب زید صادر شده. و همین ضرب یک نسبتی هم با امر داره، نسبتی چیه؟ وقوعیه دیگه، که ضرب بر امر واقع شده. همیشه نسبت فعل با مفعول به از این سنخه، و حالا که نسبت فعل نسبت با مفعول مطلق از این سنخ نیست. زد یک نو زدنی، نسبت ضربه و ضربن چیه آقا؟ نسبت الفعل الی مفعول مطلق. مفعول مطلق هم یعنی یک فردی از خودی زدنه، یک فردی از زدنه. زد یک نو زدنی، مغایر است با نسبت بین فعل و مفعول به. فان الاولى اولی، که همون نسبت الفعل به مفعول مطلق باشد، هی نسبت الحدث الى طور من اطواره، نسبت این حدث زدن به ضرب ضربن. در اینجا نسبت ضرب و ضربن چی آقا؟ نسبت الحدث زدن الى اطواره، به الى طور من اطواره، به یک قسم از اقسام زدن. زد یک نو زدن یعنی با چوب زد، یا زد یک نو زدن یعنی با دست زد. نسبت زدن به یک فرد خاص زدن نسبت داده شده، یک نسبت. و حالا که نسبت فعل المفعول به نسبت الحدث الى طور نیست، الى فرد نیست، بلکه نسبت الحدث الى مفعول به نسبت الوقوعیه، یا وقوع الحدث على شيء آخر. و الثانیه هي نسبت المغاير الى المغاير، نسبت مغایر الى المغاير، برای اینکه مفعول به غیر از حدثه، ضربه چیزیه، امرم چیزی دیگره، بین این دو تا شی یک نسبتی باشه. فیلزم من استعمال ما در جامع، یلزم ارادت و کلتا نسبتین، از ما موصول گویا دو نسبت اراده شده باشد. من، یا نگو از خصوص ما موصول، بگو از هیئت یکلفو با زمیمه الا ما آتاها، با زمیمه ما، بله، دو تا نسبت، دو تا نسبت اراده شده باشه. کلتا نسبتین من هیئت ربط الفعل بمفعوله، و هو از استعمال لفظ در معنیین، از هیئت ربط الفعل به مفعولش در بحسب ترکیب. خب ما مفعول به، ولیکن این هیئت یکلفو با این مفعول به، این هیئت در دو نسبت استعمال شده باشه. و هو من استعمال لفظ، این از نظیر استعمال لفظ در دو معنا، گویا لفظ کلمه ما در دو معنا استعمال شده باشد. مع ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا، بگو واحده. ایه اشکال، اشکال دوم از اینی که صرف نظر کنیم، ما را بگوییم که درسته اینجا چیز نشده، اقلا در صله موصول، در آتاها لازم میاد که آتاها هم به معنای اعلمها باشد، هم به معنای اقدرها باشد، هم به معنای اعطاه الله باشد. این اشکال وجود داره. پس معلوم شد که این آیه مبارکه خیلی دلالتی بر براءت نمی کنه. في امان الله. آيه دوم، ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. این آیه قشنگتر از دلالتش، و این آیات که همش قشنگه، دلالتش بر خصوص براءت بله واضح تره. و تقریب الاستدلال بالآية الكريمه انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، این مدلول مطابقه آیه اینه، میگه تا ما پیامبر نفرستادیم کسی را عذاب نمی کنم. این یبعث رسولا کنایه، خصوصی پیغمبر مراد نیست. میگن ما تا تکلیف را بیان نکردیم کسی را عذاب نمی کنم. ما هم در برات همینه می خواهیم دیگه. در برات ما چی می خواهیم آقا؟ میگم نسبت به تکالیفی که ما شک داریم، علم بهش پیدا نکردیم، ما عقاب نمیشیم، آزادیم. انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول الا كمثال للبيان، رسول از باب ذکر یک مصداق بیان شده، و الا خصوصیت رسول دخالتی نداره. مقصود از رسول معنایش اینه، و ما كنا معذبين حتى نبين، معنای نبعث الرسول کنایه از اینه، حتى نبين یعنی تا ما احکام را بیان نکردیم کسی را عذاب. و معنای براءت چی آقا؟ من برادر همینه میگم، تا بیان نشده ما عقاب نداریم، ولو شربتتون در واقع حرامم باشه، ولی این حرمت تا بیان نشده ما در مقابلش آزادیم. شب روز میتونیم سیگار بکشیم، چی با کوپن چی بی کوپن، گرچه خیلی گران شده که نمیتونه کسی بکشه. وليس الرسول الا كمثال للبيان فكانه قال لا عقاب بلا بيان. در تکالیف الهی عقاب بر هیچ تکلیفی بدون بیان نیست. ما هم همینه میخواستیم، ما براءتها هم. پس این آیه دوم قشنگ دلالت داره بر چی؟ براءت. و يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غايه ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع لا في حالة صدوره و عدم وصوله الى المقرر. آقایون فرمودن، محققین و علما فرمودن که این آیه هم با کمال تأسف که خصوصا بقیه بعضی آقایون مثل شیخ انصاری اونا ظاهرا قبول داره ها، بعضی ها این دلالت آیه رو بر برات قبول داره، ولی مرحوم شهید صدر این قبول نداره. برای این که نبعث رسول را کنایه از چی گرفتین؟ همین بیان خودش دو معنا داره آقا. بیان یعنی چی؟ یعنی از شارع صادر شده باشد، یا بیان یعنی به مردم واصل شده باشه. کدوم معنا مراد از بیان؟ بگو. رسول نکردیم یعنی تا حکم را صادر نکردیم، بیان نکردیم، کسی را عذاب نمی کنه. خب این قبوله، ولیکن بحث ما در شرب توتون که در بیان نیست. شارع بیان کرده، شارع صادر کرده، حکمش را بیانم کرده، ولیکن بیانش به ما نرسیده. ای آیه نمیگه اگر نرسیدم عذاب نمی کنیم، آیه میگه ما تا بیان نکردیم کسی را عذاب. خب حرمتی شربتتون بیان که شده دیگه، اثر افشارمون تا بیانش به ما نرسید. پس آیه دلالت، اگر نبعث رسول را کنایه از وصول گرفتیم آیه دلیل میشه، اگر نبعث رسول را کنایه از صدور گرفتیم دلیل نمیشه. ولا اقل من الاحتمال، آیا بین این دو معنا مجمل میشه؟ وقتی مجمل شد بازم دلیلی بر براءت نمیشه. این از ابتکارات مرحوم شهید صدر که اشکالی بر این استدلالی بر این آیه دارد. بقیه آقایون خیلی ملتفت نبوده بر این. خب یک کسی در یک ده چهار فرسخی قم، رسول در قمه، یک کسی رفته در چهار فرسخی قم همونجا 20 سال زندگی میکنه و نمیاد که رسول را ببینه، این آقا تقصیر کرده دیگه. رسول آمده ولی این آقایی که در این چهار فرسخی در این 20 سال یک را به قم نیامه سوال کنه ببینه پیامبر آمده یا پیامبر نیامده، عذاب میشه یا نمیشه؟ بگو نسبت به این آقا بحث رسول شده یا نشده؟ بگو بر صورت میرسه چیه؟ عجیب وضع شده. خب برش فحص واجب بود دیگه، لازم نیست بر خداوند که رسول اگر فرستاد برد تمام درای مردم را زنگ بزنه من رسولم من رسولم. رسول به طور عادی میاد بین مردم ابلاغ میکنه، پرچمش را بلند میکنه، اون وقت بر مردم واجب فحص کنه ببینه این رسول هست یا رسول نیست. اینجوری که نیست، بیان احکام هم اینجوریه. بر شارع بر ائمه واجب نبود که اولی صبح پا میشدن عوضی درس حلقات، بله میرفتن خانه در خانه تک تک در میزدن چه خبره، فلان شای واجبه فلان شای حرام. این معنای بیان احکام نیست. امام بیان کرده رفته مسجد بالای منبر رفته سخنرانی کرده به مردم مسائل را بیان کرد، اما به زید بدبخت نرسیده این بیان. این دیگه زید مقصره نه امام. چی میگی تو آقا؟ گوش کن جاهل و مقصر، اینا همشون مقصر بود، پدرش رو در میاره. لا فی حالت صدوره و عدم وصوله الى المکلف. چی؟ پس احتمال عقاب، اگر احتمال داده که یک پیامبر تازه آمده و اطاعت در فرضی که او پیامبر باشه اطاعتش بر من واجبه، مخالفت کنم جهنم میرم، و از باب احتمال دفع ضرر محتمل دیگه. بله بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع. میگه اون حکمی که من پیش خود جعل کردم ولی هنوز اصلا صادر نکردم، اصلا نگفتم به کسی، حتی یک نفرم اعلام نشده، اینه. این آیه میگه این حکم عقاب نداره، این درسته. اما لا فی حالت صدوره، حکم را شارع صادر کرده، بیان کرده، ولیکن برای بعضی مکلفین نرسیده. اینجا نمیگه آیه که در این صورت هم عذاب نی. لأن الرسول انما یؤخذ، لأن الرسول انما یؤخذ کمثالین، یه از باب ذکر مصداق بود برای صدور بیان من الشارع، نه معنای نبعث رسولا کنایه از وصول باشد، وصول فعلی الال مکلف، که تا حرمت شربتتون بس تک تک مکلف نرسیده من کسی را عقاب نمی کنم. این معنای آیه نیست. و ما نحنو به صدده، و اونی که ما در صددشیم، ما میخوایم دومی را ثابت کنیم که یعنی تا وصول فعلی نشده عقاب نباشد. و ما نحن بصدده انما هو تأمین من ناحیه حرمت شربتتونی که لم یصل الینا بیانه، بیان اشاره بر ما نرسیده، نه اینکه اشاره بیان نکرده، بیان کرده مون تا بیانش بر ما نرسیده. حتی ولو کان هذا بیان قد صدر منش شاره. امروز شانس نداریم آقا، چجوره برف میاد یا هوا ابری، هر چه آیه میاریم برای براءت میبینیم که دلالت نکرد. رسیدیم به آیه سوم، چون که امروز برفه، بله بسه تا همینجور. آیه سوم یادتان نره که بعد هفته دیگه باید فراموش نکنیم کجا رسید.